بخش چهارم فصل هشتم نشان دهید که رفع عیب آسان است. یکی از دوستان مجردم که در 40 سالگی نامزد کرده بود به اصرار نامزدش مجبور شد خیلی دیر و به موقع رقص بیاموزد. وقتی ماجرا را برایم باز میگفت اعتراف کرد که واقعا به درس رقص نیاز داشتم، چرا که به شیوه 20 سال پیش میرقصیدم. شاید نخستین معلمی که استخدام کردم واقعیت را به من گفته باشد، یعنی اینکه رقص من کاملا اشتباه است و باید همه آن حرکات را فراموش کرده کار را از اول آغاز کنم. این حرف کاملا مرا ناامید کرد. دیگر انگیزه ای برای پیشرفت نداشتم، برای همین او را ترک کردم. شاید معلم دوم نیز دروغ گفته باشد، ولی من او را دوست داشتم. طبیعی است که او به من گفته باشد که شیوه رقص من کمی قدیمی شده است، اما تأکید کرد که اصول آن صحیح است. همچنین گفت که بد نیست رقص‌های جدید را هم بیاموزم و اگر روش دیگری فراگیرم ضرر نخواهم کرد. معلم نخست با به رخ کشیدن اشتباهاتم مرا از یادگیری رقص منصرف کرده بود. کار معلم جدید برعکس او بود. او حرکات که انجام میدادم را تحسین می کرد و اشتباهاتم را کوچک می شمرد. او به من اطمینان داد که من ریتم را احساس می کنم و حرکاتم موزون است و اصلا یک رقصنده به دنیا آمده ام. عقل سلیم به من می گفت که من همیشه یک رقصنده درجه 4 بودم، ولی در اعماق قلبم هنوز دلم می خواست احساس کنم که حرف معلمم واقعیت داشته. طبیعتا او این حرف را می زد، چرا که از دستمزدم می گرفت. چه اهمیتی دارد؟ چرا به این مسئله فکر کنیم؟ در هر حال من این را می دانم که اگر او به من نمی گفت که ریتم را احساس می کنم، اینقدر در رقص پیشرفت نمی کردم. این حرف معلم مرا تشویق کرد و به من احساس امیدواری داد و همین موجب پیشرفتم گردید. اگر به فرزند، همسر یا کارمند خود بگویید که احمق است و از عهده هیچ کاری بر نمی آید و استعداد هیچ چیز را ندارد و در همه کارهایش اشتباه می کند، میل به پیشرفت را در وجود او خواهید کشت. ولی چنان که از نقطه مخالف آن برخورد کنید، خوب تشویق کنید، بگویید که او از عهده هر کاری بر می آید و شما به توانای او ایمان دارید و می دانید که استعداد درونی این کار را دارد، او به کار خواهد پرداخت تا درهای موفقیت به رویش گشوده شود. این روشی است که لوئل توماس، هنرمند برجسته در روابط خود، از آن استفاده می کند. او به شما اعتماد به نفس می دهد و جرأت و ایمان را در شما تقویت می کند. مثلا اخیراً آخر هفته را با آقا و خانم توماس گذراندم. شب شنبه از من درخواست کرد با او دوستانه بریج بازی کنم. گفتم بریج؟ او نه نه، من بریج بازی نمی کنم، من این بازی را بلد نیستم، بریج همیشه برای من یک داد و ستد نامعمول بوده. نه نه، ممکن نیست. لول پاسخ داد چرا دیل، در بریج هیچ کلکی نیست، فقط قدرت حافظه و داوری می خواهد. تو یک بار مقاله درباره حافظه نوشتی، بریج برای تو ساده است و مربوط به کار توست. برای نخستین بار خود را در مقابل میز بریج دیدم. پیش از آن که بتوانم کاری بکنم، برای اینکه به من گفته شد که استعداد این کار را دارم و بریج ساده است. صحبت درباره بریج مرا به یاد الی کولبرتسن می اندازد. کتابهای او درباره بریج به چندین زبان ترجمه شده، میلیون ها نسخه از آن به فروش رفته است. با این حال به من گفت اگر در دوران جوانی زنش به او اطمینان نمیداد که استعداد بریج را دارد، هیچ وقت به فکر آن نمی افتاد که بریج را حرفه خود بکند. وقتی در سال 1922 به آمریکا آمد، سعی کرد در تدریس فلسفه و علوم اجتماعی کاری برای خود پیدا کند، ولی موفق نشد به خواست خود برسد. بعد تلاش کرد با زغال فروشی امرار معاش کند، در آن هم شکست خورد. بعد به خرید و فروش قهوه پرداخت، در این کار هم موفق نشد. گاه بریج بازی می‌کرد، اما در آن روزها هرگز با آن فکر نمی‌کرد که بتواند بریج آموزش دهد. او در بازی ورق ضعیف بود، اما لجاجت به خرج می‌داد. سوال می‌کرد، همه چیز را زیر و رو می‌کرد و کسی حاضر نبود با او بریج بازی کند. در این زمان به معلم جوان و زیبایی به نام جوزیفن دیلون برخورد، عاشق او شد و با یکدیگر ازدواج کردند. این زن متوجه شد که او چقدر با دقت بازی بریج را تحلیل می‌کند و او را از نبوغ نهفته‌اش در بریج آگاه ساخت. کولبرتسن به من گفت تنها همین تشویق موجب پیشرفت او در بریج شد، چنانکه آن را حرفه خود ساخت. کلارنس ام جونز، یکی از معلمان ما در سنسیناتی اوهایو، گفت که تشویق و نشان دادن اینکه اصلاح اشتباه کاری ساده است، زندگی پسرش را تغییر داد. او گفت در سال 1970 پسرم دیوید که در آن زمان 15 سال داشت، برای زندگی با من به سنسیناتی آمد. او زندگی سختی داشت، اثر یک حادثه رانندگی در سال 1958 بر پیشانیش باقی مانده بود. در سال 1970 من و مادرش از یکدیگر جدا شدیم. او نزد مادرش به دالاس تگزاس اشرف تا 15 سالگی بیشتر سالهای تحصیل را در مدرسه عقب ماندگان دالاس گذرانده بود. مدیران مدارس جای زخم پیشانی او را آسیب مغزی تصور کرده بودند و او را در مدارس عادی جای نداده بودند. او 2 سال عقبتر از گروه سنی خود بود، برای همین در کلاس هفتم درس می‌خواند، ولی جدول ضرب را نمی‌دانست. با انگشتانش شمارش می‌کرد و به دشواری می‌خواند. نقطه مثبت این بود که او عاشق کار روی رادیو و تلویزیون بود. دوست داشت تکنسین تلویزیون شود. او را تشویق کردم و گفتم که برای گذراندن دوره آموزش این کار لازم است که ریاضیش را تقویت کند. تصمیم به کمک گرفتم تا این حرفه را بیاموزد. 4 مجموعه کارت‌های چشمک زن جدول ضرب، تقسیم، جمع و تفریق تهیه کردیم. همچنان که پیش می‌رفتیم، پاسخ‌های صحیح را کنار هم می‌گذاشتیم. وقتی دیوید اشتباه می‌کرد، پاسخ صحیح را به او می‌گفتم. بعد آن را جزو کارت‌های تکراری قرار می‌دادم تا وقتی که کارتی باقی نمی‌ماند. به هر کارتی پاسخ درست می‌داد تشویق می‌کردم، به ویژه وقتی که جواب صحیح را خود تکرار می‌کرد. هر شب به سراغ کارت‌های تکراری می‌رفتیم تا آنکه بالاخره کارتی باقی نماند. شب‌ها ساعتی را برای تمرین اختصاص داده بودیم. به او قول دادم که اگر بتواند تمام کارت‌ها را در مدت 8 دقیقه بدون اشتباه پاسخ دهد، دست از تمرین برخواهیم داشت. این مسئله به نظر دیوید یک هدف دست نیافتنی می‌آمد. شب نخست 52 دقیقه به طول کشید. شب دوم 48 دقیقه و بعد 45، 44 و 41 بعد هم که به زیر 40 دقیقه رسید. برای هر بار کمتر شدن زمان جشن گرفتیم. با همسرم تماس می گرفتم، او را در آغوش می گرفتم و با هم می رقصیدیم. در پایان ماه به تمام کارت ها در مدت کمتر از 8 دقیقه پاسخ صحیح داد. هر بار که پیشرفت اندکی می کرد، می خواست مجددا آن را انجام دهد. او متوجه شده بود که آموختن کاری ساده و سرگرم کننده است. طبیعی بود که نمره جبر او به ناگاه بالاتر برود، ولی ضرب کردن را بدانی جبر بسیار بسیار ساده خواهد بود. او از اینکه در ریاضی نمره بی گرفته بود تعجب کرد. قبلا هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بود. تغییرات دیگر با سرعتی باور نکردنی روی داد. خواندن او به سرعت پیشرفت کرد و کم کم از استعداد طراحی‌اش استفاده نمود. بعدها در سالهای بالاتر معلم علوم از او خواست که یک نمایشگاه برگزار کند. او مجموعه‌های مختلفی از مدل‌ها را برگزید تا اثر اهرم‌ها را به نمایش بگذارد. این کار نه تنها نیازمند مهارت در طراحی و مدل‌سازی بود، بلکه نیاز به ریاضی کاربردی نیز داشت. این نمایشگاه جایزه اول درس علوم مدرسه را به خود اختصاص داد و در رقابت بین مدارس جایزه سوم شهر سینسیاتی را کسب کرد. این کار شاگردی بود که در 2 کلاس مردود شده بود و می گفتن که آسیب مغزی دیده است و همکلاسی هایش به او فرانکشتاین می گفتن و اینکه مغز او از شکاف پیشانیش به بیرون نش کرده است. او به ناگاه متوجه شد که می تواند به معنای واقعی بیاموزد و کار بکند. نتیجه چه بود؟ از اواخر کلاس هشتم تا اتمام دوران دبیرستان همواره افتخار و مدال کسب کرد. در دبیرستان دانش آموز منتخب انجمن افتخار ملی بود و وقتی دید که آموختن ساده است، تمام زندگیش تغییر کرد. اگر می‌خواهید در پیشرفت دیگران به آنان کمک کنید، این اصل را فراموش نکنید. اصل هشتم، تشویق کنید و تصحیح اشتباه را ساده بینگارید.